افول اقتصاد پس از 84 همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در سال 1402 از میان 142 کشور تنها 3 کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود 60% از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کردند. علی ایوبی در سال 1402 از میان 142 کشور تنها 3 کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود 60% از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کردند. با روندهای اقتصادی که در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب رخ داده و همچنین تحریم‌هایی که دو دهه است گریبان اقتصاد کشور را گرفته، اوضاع صادرات کالاهای ایرانی را با افول مواجه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص‌های حوزه صادرات به بررسی وضعیت بازرگانی خارجی ایران با تمرکز بر شاخص‌های حوزه صادرات پرداخته و بر اساس آمار و ارقام نشان داده که در صادرات به خصوص در دهه 90 به این سو شرایط بدی را تجربه می‌کنیم. در این گزارش آمده نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که از سال 1380 تا 1384 شاهد روندی صعودی بودیم که نشانگر افزایش تعاملات بین‌المللی بود، اما از سال 1385 تا 1390 این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بسته‌تر شدن حرکت کرد. در دهه 90 13 91 14 02 به دلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی هیچ روند مشخصی مشاهده نمی شود و بی‌ثباتی ویژگی بارز این دوره است. یکی از مهمترین چالش‌های تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. در حالی که در سال 1383 حدود 80% صادرات ایران به 21 کشور انجام می شد، این رقم در سال 1402 تنها به 7 کشور کاهش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی الگوی جهانی به سمت افزایش تعداد کشورهای تجاری پیشرفته سیر کرده است که چنین تمرکز شدیدی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و نوسانات بازارهای هدف شده است. از نظر تنوع کالاهای صادراتی، اگرچه تعداد اقلام صادراتی با ارزش بیش از 10000 دلار از 112 قلم در سال 1385 افزایش یافته، اما این رشد در مقایسه با روند جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در این زمینه تنزل پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در سال‌هایی مانند 1390 و 1397 منجر به رشد موقت تنوع صادراتی شده، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی بلند مدت این روندها تداوم نیافتند. تحلیل ماندگاری اقلام صادراتی در بازه زمانی 11 سال 1392-14-02 نتایج تکان دهنده را نشان می‌دهد. از میان 3909 قلم کالای صادراتی در این دوره تنها 28.7% به طور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشتند. حدود 43% از کالاها کمتر از 5 سال در سبد صادراتی باقی ماندند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی وجود نداشته است. نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی بوده و رتبه ایران به لحاظ بزرگی مقدار صادرات نیز کاهشی بوده است. در دهه 90 20 11 20 21 رتبه ایران در ارزش صادرات در جهان به طور متوسط بدتر از دهه 1380 20 01 20 11 شده است. شاخص بازبودن تجاری، درجه بازبودن تجاری حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص بیانگر میزان وابستگی تولید کنندگان داخلی به تقاضای خارجی صادرات و مصرف کنندگان داخلی به عرضه خارجی واردات است. بین بازبودن تجاری و درآمد سرانه یک رابطه عمیق برقرار است، بدین معنا که با افزایش درآمد سرانه کشورها تمایل به تجارت بیشتر اما با نرخ کاهنده دارند. ایران در سال 2022 رتبه 128 در میان 178 کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است. با توجه توجه آنکه بخش زیادی از صادرات ایران را صادرات نفت خام تشکیل می‌دهد، رتبه 128 در بین 178 کشور عملکرد قابل قبولی به لحاظ درجه بازبودن اقتصاد نیست. به خصوص آنکه با حذف نفت از صادرات ایران با احتمال زیاد این رتبه به شدت نزول خواهد کرد. درجه بازبودن اقتصاد ایران از سال 1380 تا سال 1384 روند پیوست صعودی و سال 1385 تا سال 1390 روند پیوسته نزولی را طی کرده است. همچنین از سال 1390 تا سال 1402 روند مشخصی مشاهده نمی شود. به طور کلی، آنچه از بررسی روند باز بودن اقتصاد ایران به دست می آید این است که دو روند کلی یعنی روند صعودی در نیمه اول دهه 80 و روند نزولی در نیمه دوم دهه 80 قابل مشاهده بوده و در دهه 90 هیچ روندی قابل مشاهده نیست. همین موضوع پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران در دهه 90 را در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. در این دهه بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان باعث خروج روند تجارت و همچنین روند تولید ناخالص داخلی از یک مسیر رشد مشخص شده و باعث شده تا اقتصاد ایران در مقابله با شوک‌های داخلی و خارجی واکنش‌های بزرگ نشان می‌دهد. عامل تحریم‌ها نیز باعث شده که تجارت خارجی ایران ناپایدار و تحت تأثیر درجه اعمال تحریم‌ها قرار گیرد. شاخص پتانسیل تجاری. یکی از روش‌های معمول محاسبه پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده از شاخص پتانسیل تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر اندازه‌گیری می‌شود. مطابق با آمار شاخص پتانسیل سوریه پایین‌ترین و چین بالاترین است. هرچند باید توجه داشت که پتانسیل صادراتی کشورها با یکدیگر قابل مقایسه نیست، زیرا هرچه حجم تجارت کشوری بالاتر باشد، صرف نظر از اینکه شریک تجاری اساساً مناسبی با ایران است یا خیر، میتواند پتانسیل تجاری بالاتری نیز داشته باشد. آنچه باید مبنای مقایسه قرار گیرد، میزان بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با کشورهای مورد بررسی است. عراق در سال 2022 ایران بالاترین میزان بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی در بین کشورهای منتخب را با عراق داشته است. به نحوی صادرات ایران به عراق حتی 88% بیش از پتانسیل واقع بینانه است. روند تاریخی بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به عراق به این شکل است که به جز کاهش قابل توجه در سال 2022-1401 روند ثابتی را طی کرده و به نظر می رسد ایران از مزیت همسایگی با این کشور بهره مناسبی برده است. با این حال باید توجه داشت که تقریباً محدود کردن بخش زیادی از صادرات کشور به عراق می تواند قدرت چانه‌زنی ایران در آینده را کاهش داده و تداوم صادرات را با خطر مواجه سازد. چین صادرات محقق شده به چین و یا به عبارتی درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری با چین نیز در حدود 26% بیش از پتانسیل واقعی است. با شروع دور اول تحریم‌ها در سال 1391-2012 درصد بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با چین افزایش یافته و در سال‌های پسابرجام به چین صادر می‌کرده. به کشورهای دیگری نیز روند کاهشی داشته است و با آغاز دور جدید تحریم‌ها پس از سال 1397 با یک جهش بسیار زیاد به بیشترین مقدار خود رسیده است. ترکیه. هرچند ایران با ترکیه شاخص اکمال تجاری TCI بسیاری بالایی ندارد، اما مزیت همسایگی باعث شده تا به نسبت بهره‌مندی مناسبی از پتانسیل تجاری داشته باشد. نگاهی به داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که ایران در طول زمان توانسته درصد بیشتری از پتانسیل تجاری خود را با ترکیه تحقق بخشد. سوریه. ایران بالاترین شاخص اکمال تجاری از بین کشورهای مورد بررسی را با سوریه داراست. با این حال صادرات محقق شده ایران به سوریه تنها 40% از پتانسیل تجاری واقعی ما با این کشور است. این در حالی است که ایران و سوریه از سال 1387 موافقتنامه تجارت آزاد نیز با یکدیگر به امضا رساندند. میزان بهره برداری از پتانسیل صادراتی ایران به سوریه در سالهای اخیر به بیش از 50% نرسیده است. بررسی ترکیب بازار سوریه نشان می‌دهد که ترکیه به تنهایی در حدود 50% از بازار واردات این کشور را در اختیار داشته و ایران ششمین شریک تجاری سوریه محسوب می‌شود. روسیه. روسیه دارای شاخص اکمال تجاری پایینی با ایران است. همین موضوع باعث شده تا با وجود واردات بیش از 200 میلیارد دلاری روسیه از دنیا، صادرات ایران به این کشور در سال 2022 تنها در حدود 700 میلیون دلار باشد. این در حالی است که قرارداد تجارت ترجیحی و سپس آزاد بین ایران و اوراسیا نیز وجود دارد. پتانسیل صادراتی ایران به روسیه عدد پایینی بوده و همینطور درصد تحقق آن نیز بسیار پایین است. با این حال روند را به رشدی داشته و از 5% در سال 1394 به 21% در سال 1401 رسیده است. به نظر می رسد افزایش تحریم‌ها و تمرکز صادرات ایران بر کشورهای مشترک المنافع به همراه بهره‌مندی از مزایای توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا و در سال‌های اخیر تحریم روسیه باعث افزایش قابل توجه بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به روسیه از سال 1398 به بعد شده است. کره جنوبی. این کشور در سالهای ابتدایی دهه 80 یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده و با توجه توجه تغییر مناسبات این کشور با ایران بعد از تشدید تحریم‌ها به مرور زمان پایین‌تر از سایر کشورها قرار گرفته است. شاخص اکمال تجاری ایران با کره بالا نیست، اما بالاتر از چین و در سطح ترکیه قرار دارد. با این حال با توجه به کاهش حجم تجارت دو کشور، بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به کره به مرور زمان کاهش یافته است. افزایش تحریم‌ها باعث کاهش ارتباط تجاری ایران با کره و کاهش بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به این کشور شده است. درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری از 35% در سال 1394 در کمترین حالت به 4.4% در سال‌های 1400 و 1401 رسیده است. شاخص شدت تجاری. جریان تجارت بین دو کشور و مقدار آن تا اندازه‌ای تحت تأثیر اندازه اقتصاد دو کشور صادرکننده و واردکننده قرار می‌گیرد و به این دلیل ظرفیت‌های اقتصادی کشورها متفاوت است. در نتیجه به جای استفاده از حجم مطلق مبادلات میان آنها، از شاخص شدت تجاری استفاده می شود. مهمترین شریک تجاری صادراتی ایران عراق است که در حدود 23% از صادرات ما به این کشور صورت می گیرد. بعد از آن هم کشورهای هند، امارات و روسیه قرار دارند. در حالی که عراق مهمترین مقصد صادراتی ایران در گروه کالایی میوه و آجیل‌ها بوده، اما وابستگی عراق به این محصول از ایران چندان بالا نیست و شدت تجاری نسبتاً پایینی دارد. همچنین شدت تجاری روندی کاهشی را از سال 2019 طی کرده و در مجموع در سال 2022 1401 نسبت به سال 2019 در حدود 34% کاهش یافته است. دومین مقصد تجاری ایران در سال 1402 یعنی امارات متحده عربی نیز در طول زمان از میزان نفوذ ایران در بازار میوه‌ها و آجیل‌های خود کاسته است. شاخص شدت تجاری در صادرات این محصول توسط ایران به امارات متحده عربی کاهشی در حدود 80% در سال 2022 نسبت به سال 2019 را نشان می‌دهد. در خصوص هند نیز هرچند شدت تجاری در سال 2022 نسبت به سال 2019 افزایش نشان می‌دهد، اما اگر روند 3 سال اخیر را بررسی کنیم، مجدداً روندی کاهشی مشاهده می‌شود. شاخص تنوع بازار صادرات. در کنار شاخص تنوع محصول، تنوع بازارهای صادراتی نیز یکی از شاخصهایی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران از 165 کشور در سال 1387 به 142 کشور در سال 1402 کاهش یافته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که طی سال‌های 1383 تا 1402 در سال 1387 بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با 165 کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال 1393 با 137 کشور است. روند کاهشی تعداد شرکای صادراتی ایران از سال 1387 آغاز شده و تا سال 1393 ادامه داشته است. این روند در سالهای 1394 تا 1396 افزایش را نشان می‌دهد، اما در سال 1397 به بعد مجدداً کاهشی شده است. در بازه زمانی مورد بررسی تعداد کشورهای صادراتی به طور میانگین 148 کشور بوده است. در حالی که در سال 1383 مقدار 80% از صادرات غیرنفتی ایران به 21 کشور صورت می گرفته. در سال 1402 تعداد این کشورها به 7 کشور رسیده است. شرکای 50% صادراتی ایران نیز به همین منوال کاهش پیدا کردند. در سال 1383، 8 کشور 50% از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص داده بودند. این تعداد در سال 1402 به 3 کشور رسیده که این موضوع به معنای وابستگی شدید درآمدهای ارزی غیرنفتی ایران به تنها چند کشور است. جالب آن که روند تجارت جهانی برخلاف روند طی شده در ایران بوده است. در سال 1383 ایران الگویی تقریباً مشابه جهان داشته، در حالی که در این سال 80% از صادرات ایران به 21 کشور صورت گرفته است. در جهان نیز 23 کشور 80% از واردات کل دنیا را به خود اختصاص دادند. اما در طول زمان این تعداد در جهان به 26 کشور در بیشترین حالت رسیده، در حالی که برای ایران روند نزولی را طی کرده است. در سال 1402 80% از صادرات ایران تنها به 7 کشور صادر شده که این تعداد در دنیا 24 کشور است. کاهش سهم ایران در ارتباط تجاری با سایر کشورها در رتبه ایران به لحاظ تعداد شرکای تجاری نیز مشخص است. رتبه ایران به لحاظ دارا بودن از بیشتری شرکای صادراتی از میانگین 56 هفت طی سالهای 1376 تا 1385 به عدد 80 طی سالهای 1389 تا 1396 رسیده است. نکته قابل توجه دیگری که در شرکای صادراتی ایران قابل بررسی بوده، تغییر ترکیب شرکای ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها شرکای تجاری و از جمله شرکای صادراتی ایران کاهش یافته، بلکه ترکیب شرکا نیز به سمت کشورهای همسایه تغییر کرده است. نکته قابل توجه این است که روند طی شده برای ایران، یعنی تمرکز صادرات برای تنها چند کشور، برخلاف روند طی شده در دنیا است. تعداد کشورهایی که 80% از واردات دنیا را به خود اختصاص می‌دهند در سال 1402 نسبت به سال 1383 رشد داشته است. بنابراین در سال 1402 از میان 142 کشور، تنها 3 کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود 60% ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی را عاید کشور ما کردند. به عبارت عبارت در این سال تنها 2% از کشورهای هدف صادراتی 60% درآمد ارزی از محل صادرات کالاهای غیر نفتی را تشکیل دادند. همچنین مقایسه سالهای 1402 و 1383 نشان می‌دهد که در طول زمان رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف به طور یکسان رشد نکرده است. شاخص نفوذ بازار در این مطالعه شاخص نفوذ بازار برای 4 محصول زعفران، خرما، فرش و پسته که ایران در صادرات آنها دارای مزیت نسبی است، محاسبه شده است. از سال 1383 به بعد ایران و آمریکا در مجموع در حدود 70% بازار پسته را در اختیار خود داشتند. با این حال تغییرات سهم هر یک از این دو نیز قابل ملاحظه است. در حالی که تا پیش از سال 1391 ایران بزرگترین صادرکننده پسته در جهان بوده، اما از این سال به بعد سهم آمریکا افزایش و ایران کاهش یافته است. به نحوی در سال 1402 ایران 13% و آمریکا 66% از بازار صادراتی پسته را در اختیار خود داشتند. هرچند مقدار ارزشی صادرات پسته ایران نیز کاهش یافته، اما کاهش در ارزش صادرات متناسب با کاهش در سهم نبوده است. در سالهای 1386 و 1399 صادرات پسته ایران تقریبا نزدیک به هم و به ترتیب برابر 1.2 و 1.1 میلیارد دلار بوده است. با این عین سهم ایران از بازار جهانی در سال 1386 در حدود 60% و در سال 1399 در حدود 37% بوده است که همزمان با رشد تقاضای جهانی برای پسته، ایران نتوانسته برنامه افزایش تولید متناسب با افزایش تقاضا را پیش ببرد. خرما یکی دیگر از محصولاتی است که ایران در صادرات آن دارای مزیت نسبی است. از سال 1383 تا 1401 به طور متوسط سهم ایران از بازار جهانی صادرات خرما در حدود 14.8% بوده است. در بیشترین حالت در سال 1397 ایران با 338 میلیون دلار بزرگترین صادرکننده خرما بوده و 17.6% از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. در سال 1401 ایران با در اختیار داشتن 18% از بازار بعد از عربستان سعودی با 21% و رژیم صهیونیستی با 20% در رتبه سوم قرار دارد. ایران از بزرگترین صادرکنندگان زعفران در جهان بوده است. بررسی سهم کشورها در صادرات زعفران از سال 1383 به بعد نشان می‌دهد که ایران با اختلاف بسیار رتبه اول در صادرات زعفران در جهان را دارد. هرچند در برخی از سالها اسپانیا و افغانستان توانستند فاصله خود را با ایران کاهش دهند. کاهش سهم ایران از سال 1397 به بعد می‌تواند ناشی از دور دوم تحریم‌ها و سخت شدن روند تجارت باشد. هرچند باید توجه داشت که از سال 1397 به بعد به دلیل اجرای سیاست الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارز با نرخ دولتی، برخی از کالاهای صادراتی با کم‌مصاری ارزش صادرات نیز مواجه شدند که بخشی از کاهش ارزش صادرات می‌تواند ناشی از همین کم‌مصاری باشد. نکته قابل توجه در خصوص ایران و اسپانیا این است که با وجود آنکه سهم ایران به طور متوسط بیش از 4 برابر سهم اسپانیا در بازارهای جهانی است، اما تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران در حدود 20 کشور کمتر از اسپانیا است. در سال 2021 اسپانیا به 91 کشور جهان صادرات زعفران داشته. این در حالی است که ایران به 69 کشور جهان صادرات داشته است. همچنین فرش همواره برای ایران از کالاهای مهم و صادراتی بوده است. در مجموع با تغییر سلایق جهانی به طور کلی تجارت فرش در دنیا کاهش یافته و در سال 2022 نسبت به سال 2004 در حدود 34% کاهش را نشان می‌دهد. اما در همین بازه زمانی صادرات فرش ایران 88% کاهش و صادرات فرش هند 60% افزایش داشته است. در سال‌های اخیر ایران، هند، چین و در برخی سالها مصر و پاکستان بزرگترین صادرکننده های فرش در جهان بودند. اما ایران و هند به تنهایی از سال 1383 تا سال 1402 به طور متوسط در مجموع بیش از 40% بازار را در اختیار داشتند. کاهش بسیار شدید صادرات فرش ایران از سال 1397 همزمان با دور دوم تحریم‌ها و مهمتر از آن الزام به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز قابل تأمل است. این محصول طی بازه زمانی 20 ساله مورد بررسی فارغ از سالهای اخیر نزولی بوده است. در سال 1396-2017 ایران 420 میلیون دلار و هند 380 میلیون دلار صادرات فرش داشتند. اما صادرات ایران به 70 کشور و صادرات هند به 119 کشور صورت گرفته است. فاقد پیچیدگی صادرات هستیم. علی شریعتی، فعال بازرگانی، درباره کاهش صادرات کشور در دو دهه اخیر به هم‌میهن گفت: یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد جهانی بحث پیچیدگی صادرات است. متأسفانه محصولاتی که ما صادر می‌کنیم دارای پیچیدگی زیادی نیست و جزء کالاهای مصرفی و واسط در حوزه‌های مانند پتروشیمی و صنعت ساختمانی محسوب می‌شود، ولی کالاهایی در حوزه خدمات مهندسی، الکترونیک و آی‌تی برای صادرات نداریم و یا در محصولات کشاورزی خیار و بادمجان صادر می‌کنیم و در صنایع غذایی در بهترین حالت می‌توانیم رب گوجه فرنگی صادر کنیم، نه کنسانتره که نشان می‌دهد ما فاقد پیچیدگی صادرات هستیم. او افزود: اگر کالا دارای پیچیدگی نباشد، رقابت پذیری آن به سرعت پایین می‌آید و جایگزین برای آن به راحتی پیدا خواهد شد و در حقیقت وفاداری مشتری به محصول ما قابل اتکا نیست. عوامل دیگر مانند انتقال ارز انعقاد قرارداد و باز کردن سوئیفت نیز از اتفاقاتی است که به دلیل تحریم درگیر آن هستیم که همه دست به دست هم داده و اوضاع را به اینجا رسانده است. شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که بسیاری از کشورها و همچنین کشورهای همسایه ما به سمت تولیدات مشترک و ممنوعیت وارداتی رفتند. یک نمونه آن تولید شیرینی و شکلات است که جزء صادرات ما است، اما عراق یک سال است محصولات با پای آرد را ممنوع کرده است. این مسائل باعث شده کشور ما به دلیل نداشتن زیرساخت و عدم برنامه‌ریزی مدون صادراتی حضوری در این دهکده جهانی نداشته باشیم که کار ما را به شدت سخت کرده است. او گفت: همچنین برگشت ارز و عدم روان بودن فرایند صادرات باعث شده بسیاری از تجار صادرات کالا را عملی دردسرساز بدانند، در حالی که یه به محض واردات یک کالا در همان زمان 20% سود نصیب وارد کننده شده است و همین باعث شده استراتژی کشور ما واردات محور باشد که نتیجه آن را در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می‌کنیم. این فعال اقتصادی عنوان کرد: چندی پیش یکی از وزرا به بنده گفت بیشترین مراجعین به او در بحث واردات به مشکل برخوردند و یا برای واردات می آیند. متاسفانه کشور ما بهشت واردات شده است و 80% از مسئولان بازنشسته دولتی به شرکت‌های وارداتی می روند و به واردات می پردازند که نشان می دهد کشور ما واردات دوست است و نه صادرات دوست. شریعتی گفت: به هر حال مشکلات صادرات را باید در سه سطح بین‌المللی، ملی و درون شرکتی دانست. ما باید جزئی از دهکده جهانی شویم تا از این انزوا و تحریم ناجوانمردان بیرون بیاییم تا بتوانیم در کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی کار کنیم. دچار تحریم‌های داخلی هستیم. بهرام شکوری، فعال بازرگانی، در گفتگو با هم‌میهن در خصوص کاهش صادرات کشور عنوان کرد: در این که تحریم‌ها در کاهش صادرات تأثیر داشته شکی نیست، اما علت اصلی آن تحریم‌های خارجی نیست، چون می‌توان آن را به شکل‌های مختلف دور زد و ریسک آن را نیز فعالان اقتصادی پذیرفتند و در این سال‌ها توانستند مشتریان خود را با انواع روش‌ها مانند تخفیف همچنان علاقه‌مند به خرید از ما کنند. اما متاسفانه ما دچار تحریم‌های داخلی هستیم و تأثیر آن خیلی شدیدتر از تحریم‌های خارجی است، چون تحریم داخلی را نمی‌توان دور زد. او افزود: مثلا چند سالی است که برق کارخانه‌ها و شرکت‌ها قطع می‌شود. آیا می‌توان این مسئله را مانند تحریم دور زد؟ یا گازوئیل به درستی تأمین نمی‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان بیش از 50% از ماه را تعطیل هستند؟ با این شرایط چگونه میتوان تولید داشت؟ آیا این کمبودها را میتوان دور زد؟ وقتی هم که سوخت را گرانتر میخریم، متهم به قاچاق سوخت میشویم. در این شرایط چگونه میتوان تولید داشت و به فکر صادرات هم بود؟ این فعال اقتصادی عنوان کرد: در مورد ارز نیز مشکلات فراوانی وجود دارد. دولت میگوید ارز حاصل از صادرات برای ما است. چرا باید این ارز برای دولت باشد؟ این ارز برای تولید کننده است که کالا را تولید کرده و به وسیله مارکتینگ آن را فروخته و ارز دریافت کرده است. یا میگویند باید حتما ارز را برگردانید. خب معلوم است که من ارز را برمیگردانم، چون باید هزینه تولید و مواد اولیه و حقوق کارگران و پول برق و مالیات را بدهم. این ارز برخواهد گشت و نیازی به دستورالعمل و پیمان سپاری ارزی و تهدید نیست. شکوری گفت اینکه ارز از مجرای اصلی وارد کشور نمی‌شود به دلیل تحریم‌های داخلی و فسادی است که ایجاد شده است، چون صادرکننده را مجبور می‌کنند ارز را با اختلاف 20,000 تومانی به بانک مرکزی بفروشد و واردکننده نیز با همین ارز فسادی مانند چای دبش را ایجاد می‌کند. او افزود چرا باید تولید کننده را متضرر کنیم و یک رانت برای آدم‌هایی درست کنیم که از این فضا و اختلاف نرخ ارز سوء استفاده می‌کنند. ما این مسائل را فریاد می‌زنیم، اما هیچ کس این مشکلات را حل نمی‌کند. به نظر من همین مقدار محصولی که صادر می‌شود از هنر فعالان بخش خصوصی است که در این شرایط کار می‌کنند.